های جالب توجهی رو اشاره کردن که دیگه در واقع آقای وزیر اقتصاد و وزیر و رئیس بانک مرکزی نمیتونستن اینها رو انکار بکنن. ما عرض کنم که
نمونایی رو میتونید بگید برای شنوندگان؟
ببینید به طور مشخص آقای دکتر حسینی مواردی رو آمارهایی رو اشاره کردن که مثلا از سال 94 به این ور رشد سرمایه گذاری منفی بوده و عرضم به خدمتون که تورم هم خب وجود داشته، نقدینگی هم افزایش پیدا کرده و علارغم این که سرمایه گذاری منفی بوده دولت میاد رشد در واقع نشون میده که اشتغال مثلا حدود 3 میلیون شغل ایجاد کرده. خب اینها مواردی است که از لحاظ اقتصادی قابل هضم نیست، یعنی نمیشه که شما هم سرمایه گذاریتون منفی بوده باشه هم از اون طرف عرض کنم که مثلا 3 میلیون شغل ایجاد کرده باشید. اگر ما در واقع در کوتاه مدت حداقل نمیتونیم این دولت رو اصلاح بکنیم، به دنبال این هستیم که با دولت بر روی سیاست‌های به توافق برسیم که حداقل در میان مدت بتونه اصلاح بکنه شرایط فعلی.
درود بر شما آقای وسطی. این که در شرایط به تعبیر از جنگ اقتصادی قرار داریم، در تحریم‌ها قرار داریم، نکته درستی هست. اما خب خیلی از مسائل به داخل برمیگرده، ربطی به تحریم‌ها نداره. مشکلاتی که هست، گرانی هایی که از اینا هیچ کدوم رفتی به تحریم ها نمیتونیم بگیم داره.
خب قبول دارم، خب بخشی از مسائل حقیقتا برمیگرده به سوء مدیریت ها و ساختارهای نامناسبی که در کشور هست. به هر جهت کارآمدی مدیریتی در این میان میتونه خیلی مؤثر باشه. فضا برای کار و تلاش مدیران تو حوزه اقتصادی فراهمه. مجلس شورای اسلامی هم داره با یک رویکرد تعاملی با دولت مسائل رو پیش میبره. امیدواریم که بتونیم در کوتاه مدت بخشی از این دغدغه‌هایی که در حوزه اقتصاد کشور هست رو حل و فصل کنیم.
ان شاء الله. به عنوان نمونه عرض می‌کنم، مثلا ما یکی از کشورهایی هستیم که تولید برنج داریم، در شرایطی که برنج تولید میشه فصل عرضه برنج هم هست، اما خب ما از طرفی شاهد هستیم که با واردات برنج هم به تولید کنندگان آسیب می‌زنن، هم قیمت برنج رو در شرایط نامناسبی قرار میدن، یا در بخش‌های دیگر تولید کنندگان آمادگی عرضه محصول رو دارن با قیمت مناسب، از گوشت قرمز، گوشت مرغ، همه اینا با قیمت مناسب میتونن عرضه بکنن، فقط شرایط رو باید که دست به رابطه هموار بکنن.
بله، باید شرایط رو مدیریت کرد. ببینید خب بخشی از این مسائل برمیگرده به مشکلات قانونی که ما داریم. الان استزار دارید قانون تمرکز وظایف که میبایست اختیارات با وزارت جهاد کشاورزی میبود، این اختیارات به وزارت صند واگذار شده.
این ناهماهنگی‌های
بین بخشی متاسفانه باعث شده که به هر جهت مشکلات حادتر بشه، عمیق‌تر بشه. علی حال ما این رو داریم دنبال میکنیم که این هماهنگی بین بخشی و این مشکلات قانونی انشاءالله رفع و رجوع بشه. ضمن این که به ظرفیت
یعنی خلأ قانونی داریم ما؟
خلأ نیست، به هر جهت بلغت قانون
درست اجرا نمیشه.
درست اجرا نمیشه، بس اجرای شدن قانونه. و ضمن این که از ظرفیت های کشورم به قول حضرت علی ما به درستی استفاده نمی کنیم. تو همون بحث برنج که فرمودید و یا دانه های روغنی که ما مثلا یک ضریب وابستگی بالایی رو به واردات داریم. شما من یک مثال عرض می کنم، شما این نوار به قول معروف شمالی کشور رو از آرارات تا شمال شرقی کشور ببینید، جز بهترین خاکهای مرغوب ما، خاکهای چرنوزم در سطح کشور هست که تولید دانهای روغنی ما رو همین ظرفیت کوچک کشور میتونه به خودکفایی برسونه. یا مثلا همین جو که به عنوان یک نهادی دامی سالیانه ما 3 میلیون تن واردات داریم، خود جو چیزی نیست که ما نتونیم تو کشور به خودکفایی برسیم و ارز کشور رو خارج بکنیم. علی حال ارزم این هست، باید یه ریلگذاری صحیحی تو بخشای مختلف اقتصادی ما داشته باشیم. مجلس هم کمک بکنه، مجموعه به هر جهت دولت و همه قوای کشور پای کار بیان. بستر برای سرمایه گذاری فراهمه و مردم ما هم پای کارن. باید شرایط رو فراهم بکنیم که انشاءالله سرمایه گذاری اتفاق بیفته و این مشکلات اقتصادی رو بتونیم حل کنیم.
انشاءالله. در کنار ریلگذاری که نکته بسیار مهمی است و از جمله وظایف اصلی مجلس هست، در بعد نظارتی نمایندگان چطور میتونن این موضوع رو رصد بکنن، نظارت مناسبی رو داشته باشن که دستگاه‌ها طبق قوانینی که موجود است، فکر کنم قوانین هم کافی باشه، فقط نظارت درست اگر صورت بگیره که این قوانین به خوبی اجرا بشن و این شاید خود همین هم کمک بکنه به ریلگذاری که اشاره کردین.
بله، خب استزاد دارید اهرمای نظارتی که در اختیار نمایندگان مجلس هست، بالاخره تذکر، سؤال، استیضاح، رأی اعتماد و مخصوصاً عضویتی است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در مجامع مختلف و شوراهای مختلف دارند. فکر کنم حدود 170-180 تا شورا هست که نمایندگان ما ناظر در اون شورا هستن. به عنوان مثال من خودم ناظر مجلس شورای اسلامی تو شورای عالی آب کشور هستم. باید حتما تو اون شورا موضوعات رو ریز رصد بکنم و بتونیم از این ظرفیت نظارتی انشالله در راستای کمک به حل مسائل کشور به درستی
استفاده کنیم. انشالله دقیقاً نکته درست اشاره کردن. در حوزه انتخابی خود شما از این منظر چه مشکلاتی وجود داره در موضوع گرانی‌ها و اینکه در خود حوزه انتخابی میشود به گونه مدیریت کرد با نظارت اصالی به عنوان نماینده مردم بر دستگاه اجرایی که در مسیر خودشون حرکت بکنه و بر کاهش مشکلات اثرگذار باشه؟
بله حتما. ببینید نمایندگان مجلس استعداد دارید بر جهت وظایف نمایندگی بخشش فراملیه، به عنوان نماینده دولت جمهوری اسلامی میتونن تو مجامع بین المللی تاثیرگذار باشن، بخشی از وظایفشون در سطح ملیه که باید به درستی دنبال بشه و بخشی از وظایفشون استانی و خاص حوزه انتخابیه و منطقه خودشون هست. ببینید من تو چند تا جلسه اعلام کردم، پیشنهادم این بود که ما کاهش درآمدهای کشور ناشی از عدم فروش نفت، حالا 40 میلیارد دلار هست 50 میلیارد دلار هست، بیایید این رو متناسب با ظرفیت‌های مناطق تقسیم بکنید بین مناطق کشور و اینو بخواید از برنامه‌ریزان محلی که این جبران کاهش فروش نفت رو با سرمایه گذاری در تولید متناسب با ظرفیتایی که تون منطقه هست جبران بکنن. تو حوزه انتخابی من به جرئت میتونم بگم این ظرفیت وجود داره که من اون چیزی که سهمیه حوزه انتخابی من هست به راحتی بتونم جبران بکنم و برای همیشه این بحث وابستگی به قول معروف صادرات نفت خام رو تو این کشور پروندهش رو ببرم.
چرا این اتفاق نمیفته؟ چه موانعی وجود داره؟
ببین چون ما هی وابسته بودیم به فروش.
نه تو حوزه انتخابی بله. خودتون اگه بخوایم به عنوان نمونه بررسی بکنیم که تسلط شما بیشتره.
بله خدمتون عارضم، به هر جهت ارزمین هست چون ما وارد یک به قول معروف دوران جدید شدیم در بحث اقتصاد کشور. خب موانعی از گذشته وجود داشته، باید بشینیم بله اون رویه گذشته عادت کردیم، باید بشینیم این ریل‌گذاری رو که عرض کردم به درستی انشاءالله پیاده بکنیم تو مناطق مختلف.
در حوزه انتخابی شما
ظرفیت های بسیار فراوانی الان معطل برای سرمایه گذاری تو همه مناطق کشور، تو همین حوزه انتخابی من در تو بحث معادن جز اولین ها تو کشور هستیم، تو بخش کشاورزی جز اولین ها تو کشور هستیم، اما اون زنجیره ارزش و تولید کامل نیست، همش خام فروشیه. یعنی بیایم اون زنجیره تولید و ارزش رو تو همین منطقه من به درستی پیاده بکنیم، کلی ارزش افزوده و درآمد برای کشور ایجاد میشه و میتونه به اقتصاد ملی ما کمک
کنه. دولت باید بیاد مشارکت و
بله دولت باید کمک بکنه، نماینده باید کمک بکنه، مسئولین بیان و به طور کلی نمیخوام عرض بکنم، ما باید اقتصاد رو کاملا مردمیش بکنیم، کل کشور رو، کل مردم کشور رو انشاءالله در اقتصاد سهیم بکنیم. و این نکته را من متاسفانه عرض بکنم، دو تا نگاه تو کشور ما وجود داره. یه نگاه اینه که ما بیایم به اصطلاح سرمایه کشور رو در اختیار یه عده‌ای قرار بدیم، بالاخره یه عده‌ای هم دور و بر اینها به هر جهت مشغول بشن. یه نگاه هم اینه نه، از هر گونه سرمایه گذاری و خلاقیت و نوآوری در جای خود ما حمایت بکنیم، اما حق فقرا و قشر ضعیف هم داده بشه، یعنی اینها هم بیان در اقتصاد کشور مشارکت داشته باشن. این روی کرد دوم رو ما باید دنبال بکنیم و یک پوشش فراگیر و عمومی و کاملا مردمی در حوزه اقتصاد کشور انشالله رقم بخوره و دست به دست هم بدن مردم، دولت، مجموعه مسئولین و اقتصاد رو انشالله از این شرایطی که هست ما بتونیم انشالله
این نکته پایینی که اشاره کردین، شرکت های دانش بنیان به نظر شما چطور میتونن در این عرصه اثرگذار باشن و کمک بکنن برای برون رفت از شرایط اقتصادی فعلی؟
خب مطمئنن اقتصاد دانش بنیان یکی از محورهایی است که تو حوزه اقتصاد و تو ریل گذاری صحیح اقتصادی ما باید دنبالش باشیم. ببینید یکی از مشکلاتی که ما داریم در حوزه پژوهش اینه که صرف متکی بودیم به پژوهش بخش دولتی. خب در حوزه اقتصاد هم همینطوره، ما باید اون اکوسیستم اقتصاد دانش بنیان رو با مشارکت به قول معروف بخش خصوصی انشالله شکل بدیم که بتونیم اون نیازهای علمی و فنی و تکنولوژیکی که نیاز داریم در بخشای مختلف اقتصادی کشور رو، اون نیازها رو در داخل کشور بتونیم انشالله تولید بکنیم و اون وابستگی به تکنولوژی و دانش و فن خارج از کشور رو به صفر برسونیم.
آقای رضا خواب، حالا جدا از اینکه تاکید کردید که دولت خودش هم باید برسه به اینکه این روندی که پشت سر گذاشته روند غلطی بوده و سیاست‌های درستی نبوده، مجلس با ریل‌گذاری که میتونه انجام بده چطور این دولت رو میتونه در مسیر درست خودش هدایت بکنه و قرار بده؟
من همینا اینجا اشاره بکنم، مجلس وظیفه‌اش ریل‌گذاری و نظارته. ریل‌گذاری به این مفهوم که خب بالاخره قوانین رو به نحوی تصویب بکنه در واقع مسیر اصلاح باشه. اما به قول یکی از دوستان میگفتش که ما ریل رو میذاریم و مسئول این که این قطار حرکت بکنه اون لوکوموتیو ران هست، باید بخواد که حرکت بکنه، نه اینکه بگه آقا من یه مسیر دیگه ای اصلا میخوام با ماشین برم توی مسیر جاده، نمیخوام روی مسیر ریلی حرکت بکنم. من معتقدم که دولت هنوز در واقع به اون اشتباهاتش پی نبرده و یا اگر پی برده هنوز سیاست‌های جایگزین درست رو پیدا نکرده. البته اینو به شما بگم، این چیز خیلی خارق العاده نیست. کارشناسان اقتصادی مدام مکررن به دولت این اشتباهات رو گوشزد کردن. دولت باید بخواد که از این در واقع توصیه ها استفاده بکنه. راجع به مجلس هم همین بوده تا به حال. ما از دولت در واقع مکررن خواستیم که یک سیاست منسجمی در بیاد که در همه ابعاد، هم در واقع سیاست‌های مالی، هم سیاست‌های پولی، هم سیاست‌های ارزی با هم هماهنگ باشن. ما معتقدیم که هنوز این سیاست اصلاح نشده و یک چیز مدونی که در واقع چشم‌انداز مشخصی رو جلوی چشم ما بذاره هنوز تهیه نشده. اما این نوید رو بدم خدمت شما که به نظر میاد که یک حرکت‌هایی داره شروع میشه و البته اینم به شما بگم مجلس هم در واقع در این حرکت‌ها حضور جدی داره که این سیاست‌ها اصلاح بشه. در قدم اول ما در کمیسیون برنامه بودجه بحث اصلاح ساختار بودجه رو در واقع پیگیری کردیم، یه توافقات اولیه کردیم که سرفصل‌هایی که در بودجه بعدی که بودجه سال 1400 هست باید اصلاح بشه چی هست، در واقع سرفصل‌هاش در اومده. اگر اصلاح ساختار بودجه اتفاق بیفته بخشی از این نابسامانی‌ها در واقع ازش جلوگیری خواهد شد و خب دولت هم داره کم کم راه میاد. یعنی بالاخره مجلس حداقل کاری که میتونسته بکنه این بوده که از سرمنشأ جلوی این اشتباهات رو بگیره و در برخی موارد در چند سرفصل مشخص ما به توافق رسیدیم باید بر این موضوع نظارت بکنیم که دولت اینها رو در بودجه سال 1400 اعمال بکنه که خب پیگیرمون هست.
این یعنی اصلاح ساختاری که اشاره کردید تعیین مسیر برای 1400 است فقط یا نه در همین سال 99 هم تغییراتی رو اعمال میکنه؟
نه، اینو برای 1400. واقعیت اینه که ببینید این اصلاحاتی نیستش که خیلی در کوتاه مدت قابل در واقع انجام باشه. یعنی بالاخره واقعا نمیشه شما مثلا فرض کنید که خیلی زود نمیتونید انتظار داشته باشید که همه سیاست های اشتباه سریع اصلاح بشه. بالاخره دولت مثلا فرض کنید که وقتی که فروش نفت با مشکل مواجه شده، وقتی که صادرات کشور با مشکل مواجه شده، دولت در این حال باید یه سری کالاها رو تأمین بکنه. با سیاست‌هایی که در واقع ما مد نظرمون هست نمیتونیم انتظار داشته باشیم که در کوتاه مدت همه چیز اصلاح بشود. مثلا فرض کنید که دولت باید کالاهای اساسی رو تأمین بکنه، دولت باید حقوق کارمندان دولت رو بده که خب اینها حقوق کارمندان دولت ارقام واقعا بالایی است، مثلا بالای 30,000 میلیارد تومان در ماه هست. خب اینها اون سیاست‌هایی که عرض می‌کنم که اصلاح ساختار بودجه اگر برای سال 1400 اتفاق میفته اتفاق ویژه‌ای خواهد افتاد. یعنی من میخوام این را عرض بکنم خدمت شما که ما انتظار معجزه از این دولت هم نداریم. حالا همون کارهای معمولیشو انجام بده، درست انجام بده، ما معتقدیم که بالاخره خود هم باعث ایجاد تغییرات خوبی در اقتصاد کشور خواهد شد. یعنی میخوام به شما بگم که ببینید ما دیگه خیلی صریحش عرض بکنم خدمت شما دیگه، ما همون جمله که عرض کردم، ما از این دولت انتظار معجزه نداریم که در کوتاه مدت خیلی کارهای بزرگی انجام بده. همین که برای بودجه 1400 اصلاحات ساختاری در بودجه اتفاق بیفته چیزیه که 4 دهه اتفاق نیفتاده. بنابراین انتظار بی جایی نمیخوام ایجاد بکنم که در بودجه سال 1399 در واقع تغییرات ویژه اتفاق بیفته، اما اگه برای سال 1400 اتفاق بیفته ما هم خوشحال خواهیم بود.
درود بر شما آقای وسطی. به عنوان نمونه در حوزه انتخابی شما بخش‌های دولتی، دستگاه‌های اجرایی این آمادگی رو دارن که کار رو مسئولیت رو واگذار بکنن به همین بخش خصوصی که اشاره کردیم و شرکت‌های دانش‌بنیانی که میشه گفت در عرصه‌های مختلف ثابت کردن توانش رو دارن؟
قطعا 100% اینطور نیست، موانع زیادی وجود داره. بالاخره مدیران ما باید تن بدن بیان پیشگام بشن و این اجازه رو بدن که بخش خصوصی ما به معنای واقعی، مخصوصا این شرکت های دانش بنیان، پای کار بیان و کمک بکنن. من مثال عرض میکنم، الان تو حوزه هوش رباتیک، یعنی همین پژوهشگران بخش خصوصی ما به تکنولوژی و فناوری هایی دست پیدا کردن که واقعا خود حاکمیت بین ها نیاز داره. خب و شاید تو حوزه دولتی ما نتونستیم بین حد از پیشرفت و دانش و تکنولوژی دست پیدا بکنیم. بنابراین این ما چاره ای نداریم که این مسیر رو باید هموار بکنیم و اگه جایی موانعی مشکلاتی هم هست باید حتما بهتره.
ان شاء الله. آقای رضا خواب، یک نکته رو عرض بکنم، نمونه میخوام خدمتتون بگم. مواردی که بیان کردی در این بخش پایینی موارد درست، این که شرایط فروش نفت شرایط سختی است برای دولت، این که باید کالای اساسی رو تامین بکنه، این که مثلا حقوق کارمندان دولت رو باید پرداخت، همینا نکات درست. اما ببینید مثلا عرض میکنم در شرایط روزمره و زندگی روزمره و سبد غذایی روزمره مردم، مثلا لبنیات قیمتش گرون میشه.
بله.
خود شرکت ها سر خود قیمت رو گرون میکنن بدون مجوز، تعذیرات باهاشون برخورد میکنه و جریمه میکنه، اینها جریمه رو پرداخت میکنن، اما کاری که میکنن دوباره محصولاتشون و قیمتشون میبرن بالا و اون جریمه رو از همین بله بالا بردن قیمت ها از جای مردم پرداخت میکنن. یا مثلا در دو سه هفته اخیر خود شما بالاخره در بین مردم این کره نایاب میشه، بعد مشخص میشه که چند تن احتکار شده، بعد که میاد تو بازار قیمتش دو برابر شده. اینا هیچ کدوم ربطی به اون مواردی که بیان کردید نداره.
درست. ببینید قطعاً برخی افراد هستند که از این شرایط سوء استفاده میکنن در جهت تأمین منافع خودشون، ولو اینکه به منافع عموم مردم ضرر برسه. بله، این هم یکی از وظایف دولتی که نباید هم اجازه بده که همچین اتفاقاتی بیفته. به طور کلی تنظیم بازار یکی از وظایف ذاتی این دولته، نه این دولت، همه دولت ها. اما ببینید چه اتفاقی میفته که بعضی احساس میکنن که میتونن از این شرایط سوء استفاده بکنن. اصل موضوع سرمنشأ همه اینها افزایش قیمت ارزه. وقتی کسی مثلا فرض کنه که حالا با ارز ترجیحی، حالا میخواد 4200 باشه یا ارز نیمایی باشه، مثلا فرض کنید که رفته کره وارد کرده، وقتی که احساس میکنه که قیمت ارز داره میره بالا، میخواد از این بازار سوء استفاده بکنه و مثلا با چند برابر قیمت بفروشه. خب سوال اصلی اینه که چرا قیمت ارز داره افزایش پیدا میکنه؟ خب بله تحریم هستیم، فروش نفتمون با مشکل مواجهه، اما خب پس بانک مرکزی برای چی داریم ما که نباید که مثلا فرض کنید که اگه یه مشکلی اتفاق میفته با این فاصله زمانی کوتاه این همه شوک به اقتصادمون وارد بشه. پس ما بانک مرکزی از ابتدا ذخایر بانک مرکزی برای چی بوده؟ بله همه اینها مواردی است که عرض کردم، اون که اشاره کردم که در چند سال گذشته دولت اومده حراج زده به ذخایر بانک مرکزی، الان با این شرایط فعلی مواجه شده، اینها همون سیاست‌های اشتباهی است که اشاره کردم. یعنی میخوام به شما اینجوری توضیح بدم خیلی خلاصش رو، دولت اشتباهاتی کرده در چند سال گذشته و حتی همین چند ماه گذشته که نتایج اونها الان داره ظاهر میشه. مثل این میمونه که مثلا فرض کنید که یه در پولداری باشه داره خرج خانواده رو میده، بعد ذخایر در واقع موجودش رو که حساب بانکیش باشه اینها رو بره خرج اتینا بکنه، نمیدونم پفک بخره، نمیدونم چیپس بخره زیاد، بعد حساب بانکی خالی بکنه، بعد اون روزی که مثلا فرض کنید بچهش تو بیمارستان گرفتار میشه پول نداره، بعد اون بچه ممکنه که مثلا دچار مشکل جدی بشه وقتی مثلا فرض کنید که مورد مراقبت پزشکی قرار نگیره. خب به این پدر خانواده شما بگی کی گفته بری پولتو خرج چیپس و پفک بکنی؟ مگه اینا اصلا جزو لوازم ضروری زندگی بود؟ هر کسی متوجه میشه که خب بالاخره باید یک ذخیره مشخصی رو داشته باشه برای اداره زندگیش. حالا شما اینو بیارید در سطح کشور، ما از بانک مرکزی انتظار داریم که سیاستهایی رو در واقع اتخاذ میکرد که یه دفعه مثلا تحت شرایط این چنینی دچار ندانم کاری و چه کنم نشه. بله خب چرا ما الان سوالمون اینه که چرا وقتی کارشناسان این همه به شما گفتن که ارز 4200 در واقع عوارض بسیار بدی رو روی جامعه میگذاره، شما این سیاست اصلاح نکردید؟ بعدم ارز 4200 من خیلی خلاصه خدمت شما بگم، من معتقدم که ارز 4200 خدمت به کشور نبود، خدمت به نیازمندان جامعه نبود، عملا یارانه بود به ثروتمندان که اینا ارز دادیم دست برخی رفتن کالاهای اساسی یا غیر اساسی وارد کردند، بعد که ارز رفت بالا اومدن با قیمت ارز روز فروختن. یعنی ما در واقع این سیاست ما باعث کمک به مردم نیازمند هم نشد. خب شما اومدی به ثروتمندان کمک کردی با ارز 4200، الان هم به شرایطی رسید، یعنی در همون شرایط فشار اومد به مردم عادی، الان هم سیاست هایی داری اتخاذ میکنی که باز هم فشار میاد به مردم عادی. خب ما معتقدیم که این سیاست ها اشتباه است. در قدم اول دولت باید به سیاست اصلاحی رو جایگزین بکنه که خب حالا بالاخره
خب مجلس با اختیار نظارتی که داره نمیتونه کمک بکنه به اصلاح این روند.
مجلس صرفا میتونه نظارت بکنه بر آن چیزی که در آینده میتونه اتفاق بیفته، بر سیاست هایی که
سرگذاشتن رو نظارت کرده و ببینید
ببینید ما کاری که میتونیم بکنیم اینه که بگیم آقا شما واقعا با این نحوه اداره کشور شایسته این مسئولیت نیستی. مثلا فرض کنید که وزیر اقتصاد بگیم، چون حالا بانک مرکزی رو که ما نمیتونیم استیضاح بکنیم، اما خب سوال اینه که ما اگه این وزیر اقتصاد رو استیضاح بکنیم بگیم شما در چند سال گذشته سیاست‌های اشتباهی رو در پیش گرفتی، خب نفر بعدی که میخواد بیاد چه سیاستی رو میخواد در واقع در پیش داشته باشه؟
بیاد و مستقر بشه.
بله خب همین دیگه، اصل موضوع
دوره تموم شده،
11 ماه با انتهای این دولت بیشتر نمونده. ما اگه بخوایم با این ابزارهای نظارتی که شما میفرمایید ورود بکنیم، معلوم نیست نتیجه مثلا به نفع مردم باشه. اما حداقلش اینه که همین آقایی که متوجه شده که در واقع این سیاست اشتباهه بیاد سیاست درست رو تدوین بکنه. البته خیلی کار پیچیده هم نیست ها، من معتقدم که اگر اراده وجود داشته باشه برای اصلاح میشه سیاست اصلاح
ان شاء الله. خیلی متشکرم آقای رضا، خوام ممنون از توضیحاتتون، لطف کردید. خیلی متشکرم آقای وسطی، ممنون از توضیحاتتون،
موفق و معید.
درود بر شما، متشکرم. از جان شنونده به لحظات پایانی بهارستان امروز رسیدیم. امیدوار هستم که این برنامه مورد استفاده شما خوبان قرار گرفته باشه. پایان هفته خوبی داشته باشید و خدا نگهدار.
این برنامه رو از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو میشنوید. سپاسگزاریم از شما شنوندگان ارجمند و امیدوار هستیم که با ما همراه باشید تا ساعت 22 که از این بخش در خدمت شما عزیزان هستیم. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب اپلیکیشن یا همان برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه: هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. با کمک این اپلیکیشن میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقه خود از رادیو گفتگو باشید. همانطور که گفته شد، کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. بسیار سپاسگزار از شما شنوندگان ارجمند و امیدوار هستم که همچنان با ما در ارتباط باشید. با سامانه 301035 شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه، همچنین شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162. و اینک از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه او با ما حرف میزند. توجه بفرمایید. تفسیر قرآن کریم جزء 5 تفسیر آیه 123 سوره مبارکه نساء.
در زلال جاری یک روح، در سبزی یک بحر، در بارش باران بر بیابان خشک و تفتیده، او با ما حرف میزند. در معادله چند مجهولی در ریاضی، در فرمول پیچیده فیزیک، در جدول تناوبی یک سنگ،
او با ما حرف میزند.
او با ما حرف میزند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انطقنی بالهدا و الهمن التقوی. سر سفره قرآن هستیم، جزء پنجم سوره نساء آیه 3 و 43.
مذبذبین بین ذلک لا اله هؤلاء ولا اله هؤلاء وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا.
سیمای منافقین رو داره بیان میکنه، میگه منافقین مذبذب هستن. تذبذب چیزی که در هوا آویخته شده و جایگاه و پایگاهی نداره، هستن باد میاد حرکت کنن، یه مذبذبن، یعنی یه جای استوار و محکمی ندارن. منافقین هم مذبذبن بین این اون، لا اله الا و لا اله الا، نه جز با مؤمنین نه با کافرین. منافقین استقلال فکر و عقیده ندارن، اصلا آرامش هم ندارن، چون همیشه در فکر اینن که الان اوضاع چجور میشه، باید موضع‌گیری جدیدی بکنن. مؤمن باید قاطع باشه، مذبذب نمیتونه قاطع باشه. وقت اینها رو قرآن مورد قهر قرار میده. و من یضلل الله فلن تجد، یعنی نفاق درد بی درمان. یکی میگه فلن تجد له سبیلا، هیچ راهی براش نداره، این نفاق درد بی درمانه، هیچ راهی نداره. پس این آیه میگه چه؟ یک، منافق مثل نخ تو هواس، منافق آرامش نداره، چون لحظه به لحظه باید موضع‌گیری جدیدی بکنه، هی خودشو با گروه‌های مختلف تطبیق بده، آرامش نداره. نفاق درد بی درمونه. بریم سراغ آیه 3 و 44 با هم بشنویم.
یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الكافرین اولیاء من دون المؤمنین اتريدون ان تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا.
ای مؤمنین، کفار را ولی و سرپرست و دوست خود نگیرید. به جای مؤمنین، به جای که کشورهای اسلامی با هم رفیق بشید، خود کشور اسلامی با هم قهرن، میرن با ابرقدرت ها و با کفار رفیق میشن. کارتون غلطه. ای کسانی که ایمان آوردید، اگر ایمان دارید، لا تتخذوا الكافرین اولیاء، نباید کافرین اولیا ولی شما باشن، محبوب و سرپرست شما باشن. من دون المؤمنین، یعنی به جای مؤمنین نیست را کافرین. اتوریدون ان تجعلوا لله علیکم سلطانا مبینا، آیا میخواهید برای خدا دلیل و حجت آشکار علیه خودتون قرار بدهید؟ این آیه میخواد بگه که یه دل دو دوستی بر نمیداره، یک دل دو دوستی بر نمیداره. نمیشه آدم همه رو دوست داشته باشه، تولا و تبرا، یعنی هم باید خوبا رو دوست داشته باشه، هم باید با بدا موضع داشته باشه. شما در نماز هم تبلا داری، میگید زنده باد کی، انعمت علیهم، هم میگی مرده باد کی، مغضوبین، ضالین، غیر المغضوب، خدای من با مغضوبین مونه ندارم، نمیخوام جز مغضوبین باشم، ولا ضالین، نمیخوام جز ضالین باشم، میخوام جز انعمتها باشم، جز انبیا و شهدا و صدیقین و صالحین، میخوام با اون گروه میخوام باشم، اما با مغضوبین و ضالین، با منحرفین و قدرشدها نمیخوام باشم. به هر حال در سیاست خارجی، در روابط، در گزینش ها، عزل ها، نصب ها، باید مواظب باشیم هیچ کاری که کفار بر ما سلطه پیدا کنند ندیم. لا تتخذوا الکافرین اولیاء، نباید برنامه هاتون، خریدتون، فروشتون، روابطتون، نباید جوری باشه که اونها ولی شما باشن. خدای طور به حق محمد و آل محمد به ما یک استقلال فکری، یک هویت مرحمت بفرما و از همه انواع خودباختگی ها همه ما را نجات بده. خب این آیه 343 و 344 هم در این آیه تمام. و و السلام علیکم و رحمت الله.